Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
سلام، شما دارید اپیزود 30 پادکست داکس رو میشنوید. من هم پیمان بشردوست هستم، یه آدم علاقه‌مند به فیلم‌های مستند که توی این پادکست در مورد جذاب‌ترین مستندهایی که دیدم صحبت میکنم. در اپیزود قبلی راجع به پیشینه خانوادگی و شروع کار سیاسی بنیامین نتانیاهو صحبت کردم. همینطور راجع به تاریخچه صلح بین اسرائیل و فلسطین گفتم. فراز و فرودهایی که بود، نقش بیل کلینتون در توافق اسرائیل و فلسطین چی بود، در داخل اسرائیل چه اتفاقاتی افتاد، چه گروه‌های موافق بودند، چه کسایی مخالف بودند، بنیامین نتانیاهو نقشش چی بود اون وسط و غیره. حالا بریم سر اصل مطلب و جایی که تمرکز مستند جنگ نتانیاهو روی اون هست، یعنی رابطه نتانیاهو و باراک اوباما. در اپیزود قبلی تا سالای 2000 و 2001 رو هم اومدیم جلو. بعدش دیگه بنیامین نتانیاهو چند سالی از قدرت دور بود. حالا دیگه سال 2008 شده و نتانیاهو دوباره شده بود رهبر حزب لیکود و داشت خودش رو برای انتخابات پارلمانی آماده میکرد. یعنی اگه حزبش پیروز میشد، دوباره نخست وزیر اسرائیل میشد. توی اون سالها جو سیاسی اسرائیل هم تغییرات زیادی کرده بود و کل طیف‌های سیاسی به جناح راست متمایل شده بودند. یعنی حتی در حزب‌های چپگرا هم رگه‌هایی از تفکرات دست راستی رو میتونستید ببینید و خیلی‌ها معتقدن که این اتفاق تحت تاثیر خود نتانیاهو و فعالیتاش بوده که اتفاق افتاده در سیاست اسرائیل. تابستون سال 2008 بود و نظرسنجی ها هم می گفت که حزب لیکود پیشتازه. اما تیم نتانیاهو بیشتر از این که حواسشون به انتخابات اسرائیل باشه، نگران انتخابات یک کشور دیگه‌ای بودن. کجا؟ انتخابات آمریکا که همه می گفتن به احتمال زیاد باراک اوباما توش برنده میشه. باراک اوبامایی که برای نتانیاهو و بیشتر سیاستمدارای اسرائیلی یه موجود ناشناخته بود. اوباما از حزب دموکرات بود. دفعه قبلم که نتانیاهو نخست وزیر بودم، بیل کلینتون دموکرات بر سر کار بود و چقدر هم این دو نفر با هم اختلاف نظر داشتن. اما خوب یا بد، به هر حال کلینتون و خانواده‌اش در اسرائیل شناخته شده بودند و از قضا محبوبم بودند. اما اوباما رو اصلا کسی نمی‌شناخت. نمیدونستن که سیاستاش راجع به اسرائیل چطوره، برای همین تکلیفشون با اوباما معلوم نبود، نمیدونستن باهاش چند چندن. رابطه آمریکا و اسرائیل خب خیلی خاصه. مثلا یه نگاهی کنید به سفیرهای این دو کشور، میبینید آمریکا سفیرهایی رو در اسرائیل میفرسته که یهودی هستن و خودشون طرفدار پروپاگورس اسرائیلن. سفیرای اسرائیل توی آمریکا هم همینطورن. شهروندای دو تابعیتی آمریکایی و اسرائیلی هستن. هم آمریکا رو کشور خودشون میدونن و هم اسرائیل رو. برای خیلی از سیاستمدارای دو کشور هم این رابطه یه رابطه ویژه و حیاتیه. اسرائیل کشوریه که از نظر امنیتی به شدت آسیب پذیره و برای بقای خودش چاره رو در این دیده که به یک ابرقدرت بزرگ خودش رو بچسبونه تا از حمایتاش استفاده کنه. پیشنهاد میکنم در پادکست پریسکوپ اپیزود مربوط به ژئوپلیتیک اسرائیل رو بشنوید. آرمین منتظری اونجا خیلی خوب مسئله رو باز کرده. بگذاریم. اسرائیل برای امنیت خودش نیاز به حمایت یک ابرقدرت داره. برای همین هم لابی‌های قدرتمند و ثروتمند رو توی آمریکا دارن که نمیذارن که این رابطه هیچ وقت شکراب بشه. نفوذ این لابی‌ها روی سیاستمدارای آمریکایی خیلی زیاده. اون بخشی از یهودیای آمریکایی که فوق‌العاده ثروتمند هستن و بخش بزرگی از اقتصاد آمریکا هم دستشونه از این لابی‌ها حمایت می‌کنن. این لابی‌ها انقدر قدرتمند هستن که حتی رؤسای جمهور آمریکا هم مدام تلاش می‌کنن که وفاداری خودشون رو به اسرائیل و منافعش اثبات کنن. ضد اسرائیلی بودن در سیاست آمریکا مثل اینه که در سیاست ایران بگن فلان سیاستمدار در فتنه بوده. مثالش همین میشه دیگه. انگیه که میتونه باعث بشه که اون سیاستمدار آیندهش رو از دست بده. حالا در تابستان 2008 یعنی وقتی که هنوز انتخابات آمریکا برگزار نشده بود، اوباما به عنوان یک کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا به اسرائیل رفته بود تا با سیاستمدارهای اسرائیلی صحبت کنه و یه جورایی بهشون اطمینان بده که اگه انتخاب بشه منافع اسرائیل رو در نظر میگیره. در اون سفر این دو نفر یعنی اوباما و نتانیاهو برای اولین بار با هم رو در رو ملاقات کردند که یک دیدار نسبتاً سردی بود. تفاوت‌های بین این دو آدم از زمین تا آسمون بود. آقای مروین کلب یک نویسنده و صاحب نظر در زمینه اسرائیل. این آقا اتفاقاً در همون روزها در اسرائیل بود و به طور اتفاقی نتانیاهو رو توی یک هتل ملاقات کرده بود و با هم حرف زده بودن. می گفت که نتانیاهو به عکس اوباما خیره شده بود و می گفت این آدم کیه؟ چه علایقی داره؟ و بعد تاکید می کرد که کسی که اسمش هست باراک حسین اوباما و پدرش هم مسلمان بوده آیا شریک مناسبی برای اسرائیل میشه؟ اون روزها نتانیاهو روز و شبش رو به این سوالات فکر میکرد. اما بالاخره اوباما برنده انتخابات شد و در اولین روزی که پای اوباما به کاخ سفید رسید، اولین تماس کاری که گرفت به کجا بود؟ به محمود عباس که میشد جانشین یاسر عرفات به اون تماس گرفت. بعد از اون اولین مصاحبه اوباما با یک تلویزیون عربی بود و اونجا گفت که من در خانواده‌ام افراد مسلمان دارم، من در کشورهای مسلمان زندگی کردم و امنیت و آرامش مسلمان‌ها برای من و برای آمریکا مهمه. یادمون نره که اوباما وقتی قدرت رو به دست گرفت که آمریکا هنوز درگیر جنگ عراق بود. قبلش به افغانستان حمله کرده بود و توی خود آمریکا خیلی از مسلمان‌ها آزار دیده بودند. بعد از حملات 11 سپتامبر به خیلی از مسلمان‌ها انگ تروریست زده بودند. خیلی از مردم کشورهای اسلامی دلخور بودن و احساس تحقیر و ناراحتی میکردن. این کار اوباما نوعی دلجویی از مسلمان ها بود. اما برای نتانیاهو همه این حرفا و رفتارا نگران کننده بود و یک زنگ خطر جدی به حساب میومد که آره، پس تو با مایی یا با مسلمان ها و عربا؟ طرف مایی یا طرف اونا؟ در قدم بعدی اوباما هم برای اسرائیل و هم برای فلسطینیا پیام فرستاد که بیایید دوباره برای صلح مذاکره کنیم. اوباما اساساً آدمی بود که رشد سیاسیش به خاطر همین بود که این توانایی رو داشت که بین آدم‌های متفاوت با منافع و دیدگاه‌های متضاد آشتی ایجاد کنه. با اون پیش زمینه پیش خودش میگفت که مناقشه بین فلسطین و اسرائیل رو هم من میتونم حل و فصل کنم. باراک اوباما مسیر سیاسیش برای نمایندگی کنگره رو از شهر شیکاگو شروع کرده بود، در شهری که اقلیت‌های مختلف نژادی و مذهبی وجود داشتن و اتفاقاً اوباما تونسته بود اونجا با یهودی‌ها ائتلاف کنه و موفق هم شده بود. قبل از شروع کار سیاسی هم در دانشکده حقوق کلی استاد و همدانشگاهی یهودی داشت. بعدم کلی همکار یهودی پیدا کرد. میونش کلاً با یهودی‌ها خوب بود و حتی معتقده که باید یک کشور یهودی به اسم اسرائیل وجود داشته باشه. ولی عقیدش اینه که به یک روش درستی مثلا اینکه اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها باید اختلافاتشون رو با هم حل و فصل کنن. این حرفا رو در زمان انتخاباتش هم گفته بود و تونسته بود رأی 70% از یهودیای آمریکایی رو به دست بیاره. یعنی یهودیای آمریکایی با برنامه اوباما برای صلح اسرائیل و فلسطین موافق بودن. این دیدگاه ولی هر چی که بود خیلی متفاوت بود از دیدگاهی که بنیامین نتانیاهو به پسرش یاد داده بود. به نظر بنیامین نتانیاهو این حرفا زیادی ایدئال گرایانه بود. هنوز 48 ساعت از قسم خوردن اوباما برای ریاست جمهوری نگذشته بود که اوباما یک مذاکره کننده کهنه‌کار به اسم جورج میشل رو به دفتر خودش دعوت کرد و بهش گفت که آقا من میخوام هرچه زودتر این مسئله رو خاتمه بدم، یعنی مناقشه بین فلسطین و اسرائیل باید حل و فصل بشه. همین الان از همینجا مستقیم برو به فرودگاه، پرواز کن به اسرائیل و مذاکرات رو شروع کن. که جواب شنید که قربان من امشب نمیتونم، وسایل و اینا همراهم نیست، و چند روز بعدش رفت به اسرائیل. اما جورج میشل کار راحتی رو پیش رو نداشت. اون ایدئال هایی که اوباما در سر داشت با واقعیت خیلی متفاوت بود. شهر غزه رو که میدونید بخشی از قلمرو فلسطینی هاست که در محاصره اسرائیله، اما داخل شهر تحت کنترل حماس بود. درست 4 روز قبل از به قدرت رسیدن اوباما تنشا در غزه بالا گرفته بود. حالا درست وسط اون انفجارها و بکش بکشا اوباما داشت فشار می آورد که آقا بشینید پای میز مذاکره و صورت همو ماش کنید، قضیه تموم بشه بره پی کارش. در شرایطی که فضا خیلی احساسی بود و هر دو طرف می گفتن که آقا صلح حسن کیلویی چند، ما قربانی خشونت هستیم. هر دو طرف می گفتن ما قربانی هستیم و هر دوشون هم می گفتن که ما طرف مقابل رو باید به سزای اعمالش برسونیم. در همین فضای احساسی نتانیاهو هم از فرصت استفاده میکرد و توی تبلیغات انتخاباتیش میگفت که آقا بسپریدش به من، مردم اسرائیل، من بلدم جلوی فلسطینیا رو بگیرم. و اینجوری بود که تونست اعتماد اسرائیلیا رو کسب کنه و کمتر از 2 ماه از شروع به کار اوباما نگذشته بود که نتانیاهو هم به عنوان نخست وزیر اسرائیل انتخاب شد و حالا اوباما باید با این آدم کار میکرد. دو تا آدم کاملا متفاوت. به قول یکی از سیاستمدارایی که در مستند بود میگفت اوباما فکرش اینطوریه که در جهان همه چیز درسته، همه چیز سر جاشه و من فقط باید اوضاع رو رتق و فتق کنم، تسهیل کنم. اما نتانیاهو یه آدمیه که به شدت راجع به همه چیز بدبینه و میگه هیچ چیزی سر جاش نیست و همه چیزا خطرناکن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. این دو نفر کاملا متضاد هم بودن. یکی تحول‌خواه، اون یکی محافظه‌کار بود. یکی به شدت خوشبین و اون یکی به شدت بدبین. در کاخ سفید هم تیم اوباما مونده بودن با بنیامین نتانیاهو چیکار کنن. تمام تجربیاتی که از دوره قبل با نتانیاهو داشتن رو مرور می‌کردن. عقلاشون رو گذاشته بودن رو هم ببینن چیکار باید بکنن. رئیس کارکنان کاخ سفید که معادلش در سیاست ایران شاید بشه رئیس دفتر ریاست جمهوری و معمولا هم از نزدیکترین افراد به رئیس جمهوره، اون موقع فردی بود به اسم رام امانوئل و اون فرد در زمان بیل کلینتون هم در دولت آمریکا بود. رام امانوئل رفت پیش اوباما و بهش گفت که اگه به نتانیاهو اینو بگی اون اینطور جواب میده، اگه این کارو کنی اون فلان کارو میکنه. یعنی کاملا میشناختش و تمام تجربیاتی که قبلا خودش از برخورد نتانیاهو با کلینتون دیده بود رو به اوباما منتقل کرد و گفت که اگه میخوای برنامه‌ت رو با این آدم پیش ببری چارش فقط زوره، فقط زور چپون، فقط اگه زور بگی عمل میکنه. یادتونم هست دیگه توی اپیزود قبلی گفتم در دوره قبل هم نتانیاهو دوست نداشت که با عرفات دیدار بکنه، به زور کلینتون مجبور شده بود این کار رو بکنه. رام امانوئل میگفت که اگه بشینی باش حرف بزنی اونم تا صبح باهات مجادله میکنه، اینو باید بذاری توی عمل انجام شده. خلاصه جمع‌بندی نظرات تیم اوباما این شد که استراتژی دولت باید استفاده از دیلایت باشه. دیلایت که خب یعنی روشنایی روز، اما یک اصطلاح سیاسی به معنی تفاوت و فاصله. اینطوری که رفتار دولت اوباما باید با دولت‌های عربی طوری بشه که همه متوجه یه تفاوت اساسی بشن. این مسئله هم باعث این بشه که دولت‌های عربی به آمریکا نزدیک بشن، از اون طرف هم کمی باعث فاصله بین آمریکا و اسرائیل بشه. چون که بین کشورهای عربی این عقیده رواج داشت که کسی که با اسرائیل فاصله داره پس با ما دوسته. آمریکا هم دنبال همین بود. سیاست آمریکا الان این شده بود که میخواست همراهی خودش رو به کشورهای عربی نشون بده. ماه می سال 2019 یعنی 3-4 ماه از به قدرت رسیدن اوباما و نتانیاهو گذشته بود که نتانیاهو به آمریکا رفت. همونجا اوباما میخ اول و محکم کوبید. به نتانیاهو گفت که اسرائیل در اراضی که بعد از جنگ 6 روزه به دست آورده باید شهرک‌سازی‌ها رو متوقف کنه. دیگه هیچ آجری نباید رو آجر قرار بگیره. یعنی در زمین‌هایی که متعلق به فلسطینی‌هاست دیگه نباید شهرک بسازید. لحنش هم طبق استراتژی که داشتن که فقط زور جواب میده، حالت خواهش و تقاضا نبود، بلکه حالت دستور بود. ازت میخوام که این کار رو بکنی. این رفتار اوباما نتانیاهو رو شوکه کرد یه دفعه. البته از قبلش هم نسبت به اوباما شک و تردید داشت. الان دیگه فهمیده بود که نخیر، داستان انگار گیر پیدا کرده. نتانیاهو برای اینکه نخست وزیر بشه با چند تا حزب دیگه ائتلاف کرده بود و از قضا توافقشون با اون احزاب این بود که شهرک‌سازی ادامه پیدا بکنه. حالا اوباما میگفت که شهرک‌سازی باید متوقف بشه. با این وضعیت نتانیاهو هم باید همحزبیای خودش در لیکود رو متقاعد میکرد و همین که میدید احتمالاً اون ائتلاف شکنندش با احزاب دیگه از بین میره و اون وقت دیگه نمیتونه نخست وزیر باقی بمونه. اوباما برای اینکه کار نتانیاهو رو سخت‌تر هم بکنه و طبق همون استراتژیش در عمل انجام شده قرارش بده، همون حرفایی که پشت درهای بسته بینشون رد و بدل شده بود رو در حضور خبرنگارا هم تکرار کرد. توی اتاق بیزی شک در دفتر کار خودش نشسته بودن، خبرنگارا هم گفتن بیاید و همونجا گفت که آره، من از نخست وزیر نتانیاهو خواستم که شهرک‌سازی‌ها رو متوقف کنه. نتانیاهو دستش توی پوست گردو گیر کرده بود. توی تله گیر افتاده بود. جلسه اولش با اوباما بدتر از این نمیتونست بشه. این بود که نتانیاهو عصبانی و شاکی به اسرائیل برگشت. با این احساس از واشنگتن دی سی برگشت که الان در یک جنگه. حریفش کیه؟ رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما. اسم فیلمم همینه دیگه، نتانیاهو در جنگ. کمپین اوباما در مورد دیلایت و نزدیکی به کشورهای مسلمان ادامه پیدا کرد و خیلی زود اوباما راهی مصر شد تا با عرب‌ها و مسلمان‌ها صحبت بکنه. داخل پرانتز بگم که در مصر هنوز حسنی مبارک در قدرت بود و کشور مصر در اون سالها رهبر دنیای عرب بود. برای همین هم اوباما به اونجا رفته بود تا نه فقط با مردم مصر، بلکه از اونجا با دنیای عرب و شاید بشه گفت با 1.5 میلیارد مسلمان صحبت کنه و بگه که آمریکا ضد مسلمان‌ها نیست. با این کارا داشت در همون روزهای اول سیگنال میفرستاد که سیاست آمریکا تغییر کرده. هم در برخورد حضوریش با بنیامین نتانیاهو و در جلوی چشم رسانه‌ها بهش فهمونده بود که اوضاع تغییر کرده و همین که الان دیگه میخواست در یک کشور عربی بره و اونجا صحبت کنه. قصدش این بود که به کشورهای اسلامی نشون بده که من یک آدم قابل اعتماد هستم. در صحبتاش هم گفت هیچ شکی وجود نداره که اوضاع فلسطینی‌ها غیر قابل تحمله و شهرک‌سازی‌ها باید متوقف بشه. اسرائیلی‌ها هم داشتن نگاه می‌کردن از تلویزیون، شوکه شده بودن چون قبلش اصلا خبر نداشتن که اوباما قراره به مصر بره. مصر همسایه اسرائیله. گفتیم دیگه توی اپیزود قبل اینا با هم دیگه جنگ داشتن، همسایه هستن با هم. وزیر خارجه وقت اسرائیل هم توی مستند هست و میگه که احساس ما اون موقع این بود که اوباما داره بین اسرائیل و دنیای اسلام مسلمان‌ها رو انتخاب میکنه. دیدشون پر ویرا هم نبود. تازه بعد از اینکه اوباما از مصر بازدید و سخنرانی کرد، سوار هواپیما شد و رفت به عربستان و ترکیه، بعدش هم برگشت به آمریکا. از قاهره تا تل آویو 45 دقیقه با هواپیما راهه و معمولا وقتی که رئیس جمهورهای آمریکا به خاورمیانه سفر میکنن، یه توکپا هم در اسرائیل نگه میدارن و یه دیداری اونجا میکنن. اما این بار از این خبرها نبود. در مستند با روزنامه‌نگارها و سیاستمدارای طراز اول اسرائیل مصاحبه شده. واقعا حرف زدنشون اینطور بود که به ما برخورده بود و میگفتن که این کار دولت اوباما بی احترامی بود به ما. میگفتن چرا از بغل گوشمون رد شدی ولی نیومدی بهمون یه سلام بگی. خلاصه اون سخنرانی در مصر به اضافه سفر نکردن به اسرائیل، این سیگنال رو اسرائیلیا میگرفتن که اوباما دوستشون نداره. اوباما این تصمیم رو تحت تاثیر دو نفر مشاور ارشد امور خارجیش گرفته بود، بن راتس و دنیس مکدورو. حرف این دو نفر این بود که اگه مثل همیشه به اسرائیل میرفتیم، همه میفهمیدن که خب دوباره همه چیز مثل قبله و تغییری نکرده و دیگه به ما اعتماد نمیکردن، خوشبین نمیشدن به حضور ما. از بین این دو نفر بن راتس هنوز میگه که این تصمیم درستی بوده و ما اگه هر کاری هم میکردیم الان یه عده میگفتن کار اشتباهی بوده. اما بیشتر مشاورای اون موقع اوباما الان میگن که اون تصمیم اشتباهی بود و ما باید یه توقفی در اسرائیل میکردیم، چون توافق و اعتماد مفاهیم دو طرفه هستن. نمیشه فقط به یه طرف روی خوش نشون بدی و به اون طرف بی‌محلی بکنی. خلاصه بعد از اون بود که در رسانه‌های اسرائیل کاریکاتورای اوباما با نقدهای تند در موردش دیگه چاپ شد و میگفتن اوباما دشمن اسرائیله و بهترین کسی که میتونه خطر اون رو از سر ما اسرائیلیا دفع بکنه کسی نیست جز بنیامین نتانیاهو. فقط 6% از اسرائیلیا فکر میکردن که اوباما طرفدار اسرائیله. بقیه معتقد بودن که اوباما دشمنشونه. یادتونه گفتم طرح صلح فلسطین و اسرائیل با فشار کلینتون امضا شد؟ اگه کلینتون فرد پرطرفداری در اسرائیل نبود، اسرائیلی‌ها اون توافق رو شاید نمیپذیرفتن. اسرائیل کوچیک، آسیب پذیر و شدیداً نیازمنده به آمریکا، حالا میخواست مقابل آمریکا بایسته. یعنی همون آمریکایی که پدرخوانده اسرائیل و حامی اصلیشه، حالا میخواست جلوش وایسته. اما الان نتانیاهو میدونست که حمایت مردم اسرائیل رو پشت سرش داره، چون مردم اسرائیل نتانیاهو رو سرزنش نمی‌کردن، میگفتن که تقصیر از اوباماست. اوباما در اسرائیل طرفدار نداشت. وقتی رهبر یک کشوری بدونه که حمایت مردمش رو پشت سر خودش داره، با اعتماد به نفس بیشتری حرف میزنه. نتانیاهو متوجه شد که حمایت مردمش رو داره و اینطوری بود که مقابل اوباما ایستاد. البته باید دقت کنیم و اینکه میگیم مقابلش ایستاد به این معنی نیست که مثلا سفارتخونه آمریکا رو زد تعطیل کرد یا توی سخنرانی‌ها بهش بد و بیراه گفت، شعار دادن، پرچم سوزوندن. نه، چه نیازیه واقعا به این کارها؟ در تمام اون مدت روابط دو کشور در عالی‌ترین سطح دنبال میشد، اما اسرائیل فقط دنبه تله نمیداد. در عرض 2 سال جورج میشل فرستاده ویژه اوباما 19 بار به اسرائیل سفر کرد. صدها جلسه با اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها برگزار کرد، اما هیچ نتیجه‌ای نداشت و نهایتاً بعد از 2 سال در سال 2011 استعفاشو نوشت و داد به اوباما. گفت آقا ما رفتیم. جورج میشل میگه که دلیل استعفام این بود که می‌دیدم سطح بی‌اعتمادی بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها اینقدر زیاده که حالا اینا نمیتونن به توافق برسن. اواخر سال 2010 بود که محمد بوعزیزی، دستفروش تونسی، در اعتراض به وضعیت سیاسی در تونس خودش رو آتش زد. آتش پیکر بوعزیزی جرقه‌ای بود برای اینکه آتش بزرگتری در منطقه شکل بگیره. تحولاتی که بعداً معروف شد به بهار عربی در یمن، بحرین، لیبی و مصر شروع شد دیگه. در مصر مردم علیه حسنی مبارک شعار میدادن، یعنی همونی که 2 سال پیش میزبان اولین سفر خارجی اوباما بود. اوباما هم در کاخ سفید اعتراضات رو پیگیری میکرد. لحظات تاریخ ساز دیگه، وقتاییه که تاریخ در میدان عمل و تو کف خیابون‌ها تعیین میشه، نه در کاخ‌های رؤسای جمهور یا رهبرای کشورها. مبارک بیشتر از دو دهه متحد سیاسی آمریکا بود. حالا اوباما به زعم خودش می‌خواست که در طرف درست ماجرا باشه و تصمیم گرفته بود که در مسئله دخالت کنه و به مبارک بگه که باید از قدرت کنارگیری بکنی. دنیس راس مشاور وقت امنیت ملی آمریکا میگه که وقتی اوباما به مبارک تماس گرفت و ازش خواست که کنار بره، منم توی اتاق بیزی شکلی کاخ سفید بودم. میگفت از اوباما اصرار که باید بری، از مبارکم انکار، که میگفت آقا شما متوجه قضیه نیستید، من مردمم رو میشناسم، بهتره که من در قدرت باقی بمونم. اما بعد از اون تماسا یک دفعه به طور اضطراری اوباما در مقابل دوربین رسانه‌ها ظاهر شد و تقاضای خودش از مبارک رو به طور علنی تکرار کرد، شبیه به همین کارهایی که قبلش با نتانیاهو هم کرده بود و مقابل عمل انجام شده قرار میداد طرف مقابلش رو. اومد و جلوی دوربین خبرنگارا گفت که من از رئیس جمهور مبارک خواستم که یک انتقال قدرت صلح‌آمیز و خوبی رو داشته باشه و این باید الان انجام بشه. لحن رو میبینید؟ لحن از بالا، دستوری، باید همین الان انجام بشه. همین، خیلی هم سریع حرفشو گفت و رفت. اینجوری بسمی تعالی به مبارک گفتم باید بره، همین الان هم باید بره و من الله توفیق. بعدم از جلوی دوربین گذاشت رفت. بنیامین نتانیاهو در اسرائیل شاخ در آورده بود. از رفتار اوباما تعجب کرده بود. بهار عربی از اون موضوعاتی بود که نتانیاهو معتقد بود که اوباما نظرات ساده لوحانه ای راجع بهش داره. نتانیاهو میگفت که فکر نکنید که اگه الان مبارک بره دموکراسی در منطقه جوانه میزنه و به بار میشینه و همه جا پر از لبخند و شکوفه میشه. میگفت نه، از این خبرها نیست. این شروع دموکراسی نیست، این شروع هرج و مرجه. میگفت که فکر کردید مبارک بره یه دفعه از رود نیل یه توماس جفرسون برمیخیز و دموکراسی به پا میکنه؟ اینجوری که نمیشه. اتفاقا اسرائیل در اون زمان فقط با چند تا کشور اسلامی در صلح بود. الان میدونیم دیگه تعداد کشورهای مسلمونی که با اسرائیل در صلح هستن بیشتر شده، اما اون موقع دو سه تا بودن. یکیشون هم همین مصر بود که همسایه اسرائیله و همین چند دهه قبلش اینا با هم چند بار جنگ کرده بودن، جنگ شش روزه، جنگ یوم کیپور که توی اپیزود قبلی گفتم. نهایتاً اما به یک صلح بلند مدت رسیده بودن. حالا که قرار بود مبارک بره، نتانیاهو نگران بود که نکنه گروه‌های اسلامگرای افراطی مثل اخوان المسلمین قدرت رو در مصر به دست بگیرن و یه دشمن جدید بغل گوششون سبز بشه. نگرانیش قابل درک بود. و 10 روز بعد از تلفن اوباما مبارک استعفا کرد. مستند میگه این دخالت آشکار اوباما نه تنها باعث بهت و حیرت طرفدارای مبارک شده بود در داخل خود مصر، بلکه سایر همپیمانای آمریکا در منطقه هم تعجب کرده بودند، گرخیده بودند. گفتن پس آمریکا اگه یه روزی پاش بیفته پشت ما رو هم همینجوری خالی میکنه. مبارک چند دهه شریک آمریکا بود. حالا یه دفعه اوباما تلفن کرده میگه که همین الان استعفا بده. یعنی حداقل نکرده چند روز بی‌طرف بمونه. از موضع بالا اومده میگه تو باید بری. این رو هم خیلی هم معتقدن که یکی از اشتباهات تیم اوباما بوده. اما اون موقع اوباما میخواست که در خاورمیانه طرحی نو در اندازه. به تیمش گفت که بشینید متن یک سخنرانی برام بنویسید. مکان سخنرانی هم در وزارت خارجه آمریکا و در مقابل سیاستمدارای برجسته آمریکایی بود. اومد و استراتژی آمریکا برای آینده منطقه خاورمیانه رو تشریح کرد. 1 ساعت صحبت کرد. اما جمله اصلیش این بود که ما معتقدیم که مرز بین فلسطین و اسرائیل باید به محدوده قبل از جنگ 1967 برگرده. این حرف رو البته سازمان ملل هم قبلا گفته بود. در آمریکا هم خیلی از سیاستمدارا قبلا گفته بودن، اما این اولین بار بود که یک رئیس جمهور آمریکا این حرف رو میزد و حرفی بود که به تبع باعث خوشحالی فلسطینی‌ها و اعراب میشد و باعث ناراحتی اسرائیلی‌ها میشد. اوباما توی سخنرانیش راجع به تحولات در منطقه هم زیاد گفت، اما از اون 1 ساعت سخنرانی حرفی که مثل بمب صدا کرد همین یه جمله بود، چیزی که دوباره باعث اعتراض اسرائیل شد. نتانیاهو در اسرائیل سریع 1 جلسه فوری با افراد کلیدی کابینش تشکیل داد و بعدم با هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا تماس تلفنی گرفت و عصبانیت خودش رو اعلام کرد. همون فرداش هم نتانیاهو به طور ضربتی عازم آمریکا شد. سفیر وقت اسرائیل در آمریکا میگفت که وقتی که رفته بودیم به استقبال نتانیاهو و دیدمش که داره از هواپیما میاد پایین، انگار که از گوشاش داشت دود میزد بیرون. شاکی. مشاورهاش هم تلاش میکردن که آرومش کنن. مشاورایی هم که میگم بیشترشون شهروندای آمریکا هستن. یهودیایی که آمریکایی هستن. چندین نسل یا چند صد ساله که در آمریکا بودن. ثروتمندن، دانشگاه های ممتاز درس خوندن، آدم های صاحب نفوذی در آمریکا هستن. منتها چون یهودی هستن، امکان این رو هم داشتن که همزمان شهروند اسرائیل هم بشن. یعنی تیمایی که اینا دارن، تیمای سیاسی و حقوقی و غیره، اینا آدمای فوق العاده قوی توشون هست. هم خودشون آدمای مسلطی هستن و هم نفوذ زیادی در دنیا دارن. و یکی از دلایلی که این کشور در لابی کردن انقدر قویه هم همینه. و اینکه علارغم سابقه غیرقابل دفاعشون در اشغالگری و سرکوب فلسطینیا مورد تنبیه جامعه جهانی قرار نمیگیرن هم داشتن یه همچین تیم‌هایی هست. نگاه شاپ یه فروشگاهه که به صورت تخصصی تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری و صدا برداری میفروشه. یعنی اگه میخواید که تولید محتوا کنید، از هر مدلیش ملزوماتش از الف تا یه در نگاه شاپ هست. میخواید از محصولاتتون عکس بگیرید و در وبسایتتون بذارید و بفروشید، میخواید ویدیو درست کنید و توی یوتیوب بذارید، میخواید از آسمان کویر در شب عکس بگیرید ولی نمیدونید باید از چه دوربین و تجهیزاتی استفاده کنید، به نگاه شاپ زنگ بزنید و ازشون مشاوره رایگان بگیرید. بیشتر پرسنل نگاه شاپ خودشون عکاس هستن یا حتی در دانشگاه عکاسی و هنر خوندن. برای همین میتونن بهتون کمک کنن که مناسب ترین وسیله رو بخرید. بعد هم بهتون کاتالوگ میدن که چطور با این وسایل محتوا تولید کنید. میتونید حضوری یا آنلاین خرید کنید و هر جای ایران که باشید سفارشتون رو پستی تحویل بگیرید. ضمناً وبسایت و صفحه اینستاگرام نگاه شاپ رو دنبال کنید. اونجا کلی مطلب و ویدئوی آموزشی جالب در مورد عکاسی و فیلمبرداری هست. نگاه شاپ. خب برگردیم به واشنگتن دی سی. نتانیاهو در فرودگاه، از اون طرف در کاخ سفید هم اوباما و تیم مشاوراش منتظر دیدنش هستن. هیلاری کلینتون هم خبر رو به اوباما داده که بی‌اعصابه. اوباما از مشاور امنیت ملیش پرسید چرا عصبانیه؟ اونم گفت که پنپه. خب معلومه دیگه، چون که احساس میکنه که آمریکا داره دورش میزنه و احساس میکنه که توی گوشه رینگ گیر کرده. نتانیاهو قضیه رو اینطوری میدید که آمریکا میخواد که اگه یه زمانی مذاکره‌ای بین فلسطین و اسرائیل اتفاق بیفته، اسرائیل با این حرفا دست پایین رو داشته باشه. خلاصه نتانیاهو به کاخ سفید رسید. مثل دفعه قبل این بار هم رسانه‌ها فراخونده شده بودن تا بیان و در اتاق بیزی شکل حرفای رهبرای دو کشور رو بشنون. اوباما به نتانیاهو خوش آمد گفت و جلسه رو شروع کردن. اما این نتانیاهو بود که جلسه رو گرفته بود تو چنگش. رفته بود بالای منبر و داشت برای اوباما سخنرانی میکرد. به فرایند صلحی که اوباما داشت پیش میبرد انتقاد میکرد که آره اینطوری انجام نمیشه. همه میدونن که اینجوری نتیجه نمیگیریم. من فکر میکنم که الان دیگه وقتشه که به فلسطینیا بگیم که قرار نیست اتفاق خاصی بیفته. نمیشه از ما اسرائیلیا خواسته بشه که بیایم و با یه گروهی مثل القاعده بشینیم دور یه میز. ما به مرزهای قبل از سال 1967 بر نمیگردیم. اون مرزها قابل دفاع نیستن. همه این حرفا رو هم داشت جلوی دوربین رسانه‌ها میگفت. در واقع نتانیاهو داشت از حربه قبلی اوباما این بار علیه خودش استفاده میکرد. دفعه قبل اوباما جلوی خبرنگارا خواستهاش رو علنی کرد. الان نتانیاهو بود که داشت دعواهاش رو علنی جلوی دوربین میگفت. تا قبل از این حرفا اوباما میخواست که این رو وادار بکنه که به یه توافق برسن. مناقشه اسرائیل و فلسطین تموم بشه بره پی کارش. حالا نتانیاهو میگفت که ما اصلا نمیخوایم با فلسطینیا روبرو بشیم. شما میگی صلح کن. حالا تصور کنید چه خوشمون بیاد چه نیاد، رئیس جمهور آمریکا قدرتمندترین فرد روی زمینه. کاخ سفید دفتر کارشه، خونشه. هر سیاستمدار خارجی که به دیدنش میره این رو یادشه که جایگاه این بابایی که اینجا نشسته چیه. برای همین به اندازه صحبت میکنه، از موضع بالا صحبت نمیکنه و خلاصه خیلی محتاطه در صحبت کردن. اما الان دیگه نتانیاهو داشت نشون میداد که نه، برای من اصلا اینا مهم نیست، حرف منو باید بشنوی. اونم جلوی رسانه ها. مشاورای اون زمان اوباما میگن که ما تا به حال همچین چیزی رو ندیده بودیم که یک رهبر خارجی بیاد و با یه رئیس جمهور آمریکا در خاک آمریکا و تازه اونم در دفترش اینطوری رفتار کنه. انگار که نتانیاهو میخواست که زهرش رو بریزه و اون کم محلیایی که تا به حال اوباما بهش کرده بود و تلافی کنه. از چهره و زبان بدن اوباما هم میشد فهمید که اصلا در موقعیت راحتی نیست. تصاویر پشت صحنه اون روز جالبه که توی این مستند هم نمایش دادن. مشاورای اوباما توی همون جلسه پشت سر دوربینا ایستاده بودن، همون نگاه میکردن، سر تکون میدادن و به هم میگفتن عجب وضعیه. یکی از مشاورای وقت اوباما میگه که نتانیاهو همه این کارا رو عمدن انجام داده بود. خب معلومه دیگه، البته تصادفی که نمیشه، اما این میگه که اصلا اومده بود که رابطه بین اسرائیل و آمریکا رو عمدن ملتهب بکنه. میگه که تحلیل نتانیاهو این بود که این دولت آمریکا، یعنی دولت اوباما، از اولش هم منو نمیخواست، با من راحت نبود، پس من چرا به سازشون برخصم؟ توی اسرائیل هم که مردم همه از من حمایت میکنن، بنابراین من تا میتونم جلوی اینا وای میستم. همین کارم داشت میکرد، تو جلسه همینطور حرف میزد، میگفت که آقای رئیس جمهور، تاریخ دوباره یه شانس دیگه‌ای به یهودی‌ها نمیده ها. بعدش تاریخ یهود رو تعریف میکرد و ادامه میداد. تیم آمریکایی.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
هی همدیگر رو هی هاج و واج نگاه میکردن که این چرا بس نمیکنه. اوباما هم دستشو گذاشته بود زیر چونش و با یه قیافه اعصاب خورد و با بیمیلی تمام گوش میکرد. نتانیاهو هم ادامه میداد. آره، ما همون ملت یهود هستیم که از دوران باستان موندیم. میدونید 4000 سال ماها بودیم. ماها تجربیاتی رو داشتیم که هیچ ملت دیگه ای نداشتن. الان هم این مسئولیت منه به عنوان نخست وزیر اسرائیل که نذارم توافقی انجام بشه. خلاصه جلسه تموم شد و نتانیاهو آب پاکی رو دست اوباما ریخت. حالا اوباما دو تا گزینه داشت. یا باید فشار بیشتری رو روی نتانیاهو می آورد یا اینکه کلن فرایند صلح رو بیخیال می شد. یه مسئله مهم دیگه هم این وسط این بود که اوباما کم کم می خواست کمپین انتخاباتی خودش برای دور دوم ریاست جمهوریش رو شروع کنه و اگه می خواست با نتانیاهو وارد یه جنگ علنی این تیپی بشه، اون وقت به ضررش تموم می شد در سیاست داخلی آمریکا. چون نتانیاهو و کلن اسرائیلی ها بین حزب جمهوری خواه پایگاه خیلی قوی دارن. اوباما هم که از حزب دموکراته. اگه اوباما فشار بیشتری به نتانیاهو می آورد، در انتخابات پیش رو جمهوری خواه پوستشو می کندن و می گفتن که اوباما رئیس جمهوریه که با دوست عزیزمون اسرائیل خوب تا نمی کنه. پس کار برای اوباما هم الان دیگه خیلی راحت نبود. از اون طرف فلسطینیا که اولش از انتخاب اوباما خوشحال بودن، حالا داشتن ناامیدانه وقایع رو دنبال میکردن. فلسطینی ها میگفتن اوباما تنها کاری که برای این مناقشه کرده این بوده که یه سری سیگنال فرستاده. چه سیگنالی؟ همون سخنرانیش در مصر، همون بیمحلی به اسرائیل و اینا. نتیجه چی بوده؟ برای فلسطینی ها هیچی. میگفتن اقدام واقعی انجام نشده. مثلا اوباما گفته که شهرک‌سازی ها باید متوقف بشه، اما بعدش اقدام و پیگیری درخوری برای این مسئله در کار نبوده. حرف بیرایی هم نیست دیگه، آمریکاست دیگه. چطور مقابل چین وای میسته، تحریمش میکنه، تهدیدش میکنه، یا رقبای دیگرشون مثلا با آلمان؟ پاش بیفته آنگلا مرکل رو هم که رهبر یک کشور دوستشون هست رو هم شنود کردن. یا فرض کنید که جایی که خیلی بهشون ربط هم نداشته دخالت کردن، به حسنی مبارک گفته که از قدرت برو کنار، یا چطور شدیدترین تحریمای تاریخ رو علیه ایران به کار برده. ابرقدرت دیگه میگه توانش رو دارم، کارایی میکنم که رقبا و مخالفام رو کنترل کنم. دنیا هم که دنیای زوره، به هر حال میگه زورم میرسه این کار رو میکنم. اما راجع به اسرائیل از این خبرها نبوده و نیست، حتی در دوره اوباما. فلسطینی ها میگن که خب آره، شما سیگنال فرستادی به نتانیاهو که باید برگردی به مرزها، شرکسازی متوقف شه، خیلی خوبه، ولی خب یه حرکتی هم میکردی، حالا اصلا تحریمش هم نمیکردی، بهشون میگفتی که باید انتخاب کنید، یا شرکسازی ها رو در اراضی فلسطینی متوقف کنید، یا اینکه اون 3 میلیارد دلاری که ما هر سال برای حمایتتون بهتون میدیم، آمریکا به اسرائیل میده رو دیگه نمیدیم. یه ابزاری داره دیگه، فلسطینی ها میگن که شما دستتون خالی هم نیست، شما میتونستید بگید ما این 3 میلیارد رو دیگه بهتون نمیدیم، یا حمایت نظامی دیگه ازتون نمی کنیم. میگن که با کم محلی یا با صدور بیانیه نمیشه اونا رو وادار به کاری کرد، هی سیگنال سیگنال، به عمل کار براید. اینم از حرفای خانم داینا بوتو، از مذاکره کننده های سابق فلسطینی که توی این مستند هم بوده و صحبت کرده. نتانیاهو از سفر به آمریکا برگشت و در اون سفر راهی برای رسیدن به توافق برای اوباما باقی نذاشت. وقتی که برگشت دیگه تمام تمرکزش رو گذاشت روی مسئله‌ای که به نظرش از همه چیز مهمتر بود، یعنی برنامه هسته‌ای ایران. میگفت ایران دنبال ساخت سلاح اتمیه. البته میدونیم که ایران همیشه این مسئله رو تکذیب کرده و تا به حال هم سازمان‌های بین‌المللی نظارتی شواهدی در این رابطه ندیدن. اما خب نتانیاهو هزار بار گفته که ایران دشمن ماست و سلاح هسته‌ای داره و یه روزی علیه ما استفاده میکنه. اون زمان هم که البته با حرفایی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران میزد، بهونه خوبی به نتانیاهو میداد. میگفت که ببینید اینا که هولوکاست رو هم نفی میکنن و زیر سوال میبرن. بمب هم که دارن یا به دست میارن و همونطور هم که همیشه گفتن ما رو از صحنه روزگار محو میکنن. نتانیاهو جلسات مطبوعاتی میذاشت و پشت هم تکرار میکرد که من مچ ایران رو میگیرم. ایهود باراک هم که یه زمانی نخست وزیر اسرائیل شده بود، الان وزیر دفاع دولت نتانیاهو بود. اون میگفت که ایران الان دیگه وارد محدوده اطمینان شده، یعنی داره به اندازه کافی اورانیوم غنی میکنه و اینا رو هم در زیر زمین جاسازی میکنه. اونجا که بذاره دیگه خیالش راحته و هر وقت بخواد میتونه بمب بسازه. این حرفا رو ایهود باراک میگفت. اینجوری بود که نتانیاهو از ارتش اسرائیل خواست که برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران یه برنامه تهیه کنن. 3 ماهه اول سال 2012 برنامه آماده بود. اینکه پایگاه‌های ارتش اسرائیل در منطقه کجا باشه، از چه کشورهایی در نزدیکی ایران باید کمک اطلاعاتی بگیرن، سلاح‌های پیشرفته چی استفاده کنن که تأسیسات اتمی ایران رو بمباران کنن و جزئیات دیگه. این برنامه‌ها در رسانه‌ها هم مطرح می‌شد، اما بین رهبرای اسرائیل و آمریکا صحبتی در این مورد گفته نمی‌شد، چون اون موقع دیگه اوباما کم کم دنبال توافق هسته‌ای با ایران بود. آمریکا می‌خواست با ایران توافق کنه ولی اسرائیل برنامه حمله داشت. اینا با هم دیگه نمی‌خوندن. اوباما و نتانیاهو هم در یه حالت قهر با هم بودن و از برنامه‌هاشون همدیگه رو خبردار نمی‌کردن، گرچه که دنبال می‌کردن یواشکی ولی به هم چیزی نمیگفتن. دولت مردا و روزنامه نگارایی که توی این مستند هستن و همگی آدمای معتبر و رده بالایی هستن، اینا میگن که نظامی‌های عالی رتبه آمریکایی شب رو که میخوابیدن فکر میکردن فردا صبح که بیدار بشن خبر حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران رو میشنون. یعنی احتمال جنگ انقدر بالا بوده. اسرائیل مدام برای حمله به تأسیسات اتمی ایران تمرین نظامی میکرد که مثلا از اسرائیل بخواد به نطنز حمله کنه، ولی موشک رو به جای فرستادن به سمت هدفشون در نطنز میفرستادن به یه نقطه‌ای در جهت مخالف نطنز در وسط دریا که دقت شلیکشون رو امتحان بکنن. و همین تحرکات بود که باعث میشد که آمریکا بیشتر حواسش به اسرائیل باشه که یه وقت دست از پا خطا نکنه، چون که آمریکا این رو برای خودش خیلی خطرناک میدید. آمریکا قضیه رو اینطوری میدید: اسرائیل به ایران حمله میکنه، ایران جواب اسرائیل رو میده و به یه سری نقاط اسرائیل حمله میکنه. اون وقته که آمریکا هم به خاطر روابطی که با اسرائیل داره و با نفوذی که اسرائیلیا در سیاست آمریکا دارن، آمریکا هم بالاخره مجبور میشه که وارد جنگ با ایران بشه. لب کلام این که نتانیاهو الان دیگه میتونست که جنگ ناخواسته رو به اوباما تحمیل بکنه. اوبامایی که دنبال این بود که نتانیاهو رو بیاره سر میز که با فلسطینیا توافق بکنن، حالا باید 24 ساعته حواسش بهش میبود که یه جنگ ناخواسته رو نندازه به دامنش. اما یواش یواش که ارتش اسرائیل بیشتر شرایط رو ارزیابی کرد، به این نتیجه رسید که ما با توانی که داریم نمیتونیم تنهایی به ایران حمله کنیم. میگفتن که آره، سلاحهای خوبی داریم، از نظر اطلاعاتی هم قوی هستیم، ولی توانمون محدوده و نمیتونیم جلوی پاسخ احتمالی ایران مقاومت بکنیم. یعنی مطمئن بودن که توان دفاعی ایران خیلی بالاست و اینکه تنهایی بخوان حمله کنن، میگفتن که این یه کار احمقانه است. میگفتن که باید مطمئن بشیم که آمریکا پشتمونه، یا قبل از حمله قرارمون رو با آمریکا بذاریم، یا حداقل از آمریکا یه چراغ سبز بگیریم، ما جنگو شروع کنیم و اونا هم بعدن بیان. یعنی اینجا کارشون دوباره به آمریکا گره خورد. ولی اوباما این چراغ سبز رو به اسرائیل نمیداد، چون که برنامهش یه چیز دیگه ای بود. در همون موقع‌ها کمپین انتخاباتی اوباما داشت جلو میرفت. در واقع برای اوباما و تیمش مثل روز روشن بود که نتانیاهو از عم در این زمان و وسط کارزار انتخاباتی اوباما داره روشون فشار میاره، چون که این فشار به ضرر اوباما میتونست باشه در انتخابات. نتانیاهو غیر از تلاشای سیاسی اینجوریش، از ابزار رسانه هم دوباره داشت استفاده میکرد. انگار دوباره برگشته بود به اون سالهایی که همش در شبکه‌های تلویزیونی بود. باز هم در اخبار و مصاحبه ها می اومد و می گفت که اوضاع در خاورمیانه خطرناکه. اگه ایران از خط قرمز عبور کنه، آمریکا باید به ایران حمله کنه. از قول آمریکا هم این حرفو می زد که آمریکا باید حمله بکنه. همون موقع ها هم بود که برای سخنرانی رفته بود به سازمان ملل و برای اینکه بخواد شرایط رو اونطور که می‌خواست به مخاطبای آمریکایی توضیح بده، همون حرکت عجیب معروفش رو انجام داد. روی یک ورق کاغذ عکس یک بمب رو کشید و نشون میداد که آره، ایران الان به این نقطه از ساخت بمب رسیده، که خب باعث شد که خیلی‌ها مسخرش بکنن، بگن که این چه حرکتیه آخه. ولی اون داشت تمام تلاشش رو می‌کرد که این توقع رو ایجاد بکنه که آمریکا اصلا وظیفه داره به ایران حمله کنه. در این برهه اوباما و نتانیاهو در ظاهر با هم مشکلی نداشتن، اما در پشت صحنه بینشون یک کشمکش جدی در جریان بود. در همون روزهای نشست سازمان ملل، تیم نتانیاهو دنبال این بودن که یه جلسه‌ای با اوباما ترتیب بدن. بالاخره رئیس جمهور آمریکاست، اینا هم اومدن آمریکا سخنرانی بکنن، خب خوبه که یک جلسه بذاریم. ولی اوباما نه تنها هیچ جلسه‌ای رو نپذیرفت که با نتانیاهو داشته باشه، بلکه کلن هم در هیچ سالونی که نتانیاهو توش بود آفتابی نشد که نشد که یه وقت هم دیگر رو نبینن. دوئل سیاسی بین نتانیاهو و اوباما همینطور ادامه داشت. در قدم بعدی نتانیاهو که دیگه میدید بالاتر از سیاهی رنگی نیست، کاری کرد که هیچ نخست وزیر دیگه‌ای در اسرائیل انجام نداده بود. اون دست به یک قمار سیاسی زد و در انتخابات آمریکا از کسی غیر از رئیس جمهور مستقر حمایت کرد. در واقع از نامزد رقیب اوباما حمایت کرد. به طور فعالانه از کارزار انتخاباتی میترامنی از حزب جمهوری‌خواه حمایت کرد. البته قبل‌تر گفتم که چند سال پیش بیل کلینتون هم رفته بود در اسرائیل و در کارزار انتخاباتی رقیب نتانیاهو تبلیغ کرده بود، اما نتانیاهو که اون موقع در قدرت نبود. الان اما قضیه فرق می‌کرد و به نظر کاخ سفید نتانیاهو خط قرمز رو رد کرده بود و داشت رسماً و علناً در سیاست داخلی آمریکا دخالت می‌کرد. اما نتانیاهو هیچ باکی نداشت. و فکر میکرد که رامنی حتما برنده میشه و منتظر بودن که شب انتخابات جشن پیروزی رو بگیرن. اما در میان حیرت اسرائیلی ها اوباما دوباره انتخاب شد. اونم چی؟ یه رأی خوبی از یهودیای آمریکایی گرفت باز. 70% یهودیای آمریکایی به اوباما دوباره رأی دادن. با پیروزی که اوباما در دور دوم به دست آورد، حالا دیگه خیالش راحت بود که 4 سال دیگه هم قدرت در دستشه و راحت میتونه به اسرائیل بگه نه، من میخوام به جای جنگ با ایران توافق هسته‌ای کنم. اوباما میخواست ثابت کنه که دیپلماسی موثرتر از جنگه. با این پیروزی انتخاباتی دیگه نتانیاهو براش اهمیتی نداشت، ولی باز میبینیم که اوباما قضیه رو دست کم گرفته بود و هیچ دشمنی رو نباید دست کم گرفت. اوباما از تیمش خواست که بدون اینکه نتانیاهو بویی ببره، مذاکرات سری با ایران رو شروع بکنن. در حالی که همچین چیزی خیلی سخته، چون اسرائیل و عوامل اطلاعاتیش در تمام کشورهای منطقه خاورمیانه هستن و بالاخره دیر یا زود خبردار می‌شدن. اما به هر حال چند ماه مذاکرات به صورت سری بین ایران و آمریکا در عمان در جریان بود. بالاخره هم اسرائیلی ها بو بردن و متوجه شدن که آره، مثل اینکه ویلیام برنز و جیک سالیوان که هر دوشون از نفرات ارشد وزارت خارجه آمریکا بودن، این دو نفر زیاد دارن به عمان سفر میکنن و از قضا وقتی که اینا میرن عمان، دیپلمات‌های ایرانی هم در عمان هستن، پس یه خبراییه. به هر حال هر کشوری حق داره در راستای منافع ملی خودش با هر کشور دیگه ارتباط داشته باشه، مذاکره داشته باشه، خب چه ایرادی داره؟ اما از نظر اسرائیل این مذاکره به این معنی بود که قوی‌ترین دوستش در دنیا یعنی آمریکا با بزرگترین دشمنش در دنیا یعنی ایران 7 ماه بود که یواشکی داشتن با هم حرف می‌زدن بدون اینکه اونا خبردار بشن. اسرائیلی‌ها احساس می‌کردن که از پشت بهشون خنجر زده شده. می‌دیدن هم که ظاهراً پیشرفت مذاکرات خیلی خوب بوده و دو طرف راضی هستن. و دیگه اینا نمیتونن کلیت توافق رو ببرن زیر سوال، دیگه دیر شده. برای همین شروع کردن به کار کردن روی اینکه این یک توافق بده. همین که گفتگوها بین ایران و آمریکا علنی شد، جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا بعد از اینکه توی یکی از همون نشستای مربوط به مذاکرات شرکت کرد، رفت یه سری هم به اسرائیل زد تا حالا بتونه یه خورده از دل اسرائیلی‌ها در بیاره. نتانیاهو هم معطلش نکرد، مستقیم رفت به فرودگاه بن گوریون تل آویو که جان کری رو همونجا ملاقات کنه. نتانیاهو قبل از اینکه کری رو ببینه در مقابل خبرنگارا با یه حالت عصبانی میگفت که بله، ایرانی‌ها خوشحال هستن، باید هم خوشحال باشن، هیچ چیزی ندادن، همه چیز گرفتن، ما شدیداً این توافق رو رد میکنیم. با حالت عصبانی هم رفت به قسمت تشریفات فرودگاه که با کری ملاقات کنه، که اونجا هم یک دیدار پرتنش و خیلی سردی رو با هم داشتن. دیپلمات‌هایی که اونجا بودن میگن که نتانیاهو شدیداً عصبانی بود، به میز میکوبید و فریاد میزد. بعد از اون داد و بیداد هم باز بیخیال نشد، دوباره برگشت به سالن خبرنگارا و دوباره همون حرفا رو تکرار کرد که آره، این توافق خیلی بدی برای جامعه جهانیه. میبینید نمیگه تهدید برای اسرائیل، میگه تهدید برای دنیاست. چرا؟ که طرفدار پشت خودش جمع کنه که با هم دیگه مخالف این توافق باشن. نتانیاهو به دنیس راس، مشاور سابق امنیت ملی اوباما، زنگ زد و بهش گفت که روز شنبه بیا پیش من. اینم رفت. باز دقت کنید به میزان نفوذ. یعنی یک کشور کوچیک، آسیب پذیر، همیشه درگیر بحران امنیتی، اما تا این حد میتونه روی سیاستمدارهای مهم آمریکا تاثیر بذاره. زنگ میزنه بیا اینجا، اونم میگه چشم اومدم. دنیس راس هم توی همین مستند هست و خودش تعریف میکنه، میگه که رفتم دفترش و 1 ساعت هم منتظر بودم تا بیاد. چرا؟ چون که فهمیدم که اوباما یه تماس اضطراری باهاش گرفته. اوباما توی هواپیمای اختصاصی رئیس جمهور نشسته بود و داشت به یه جایی سفر میکرد. از همونجا تو هواپیما تماس گرفته بود به نتانیاهو که بهش بگه که نگران نباش، توافق با ایران باعث میشه که اسرائیل امن بشه، به ضررتون نمیشه. اما این حرفا تأثیری روی نتانیاهو نداشت و بعدش که تماس تموم شده بود، مستاصل اومده بود بیرون و دنیس راس رو دیده بود و میگفت که اوباما گفته با ایران جنگی در کار نخواهد بود. اینجا دیگه نتانیاهو تیرش به سنگ خورده بود و میدید که نمیتونه جنگی با ایران را بندازه. مذاکرات هم داشت همینطور پیشرفت میکرد و نهایی میشد. در ماه مارس سال 2015 وقتی که ایران و آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی نزدیک بود که توافق رو امضا بکنن، بنیامین نتانیاهو یه دفعه وارد واشنگتن دی سی شد. آیا میخواست بره که اوباما رو ببینه یا بره جان کری وزیر خارجه رو ببینه؟ نه. دیدن هیچ کدوم از مقامات دولتی در برنامه نتانیاهو نبود. نتانیاهو دیگه از اونا ناامید شده بود. تنها جایی که میتونست بره کنگره آمریکا بود که در اون موقع در دست جمهوری‌خواها بود. اونا هم به طور سنتی نزدیکی بیشتری به اسرائیل دارن تا دموکرات‌ها. نتانیاهو به آمریکا رفته بود تا بره و در صحن کنگره آمریکا سخنرانی بکنه. اون روی جمهوری‌خواها و آیپک، کمیته امور عمومی آمریکایی‌های اسرائیلی، حساب باز کرده بود. نتانیاهو باز یک قمار سیاسی دیگه کرده بود. اگه این برنامه نتانیاهو شکست می‌خورد، سیاست خارجی اسرائیل میتونست از بین بره. توی کنگره نماینده های دموکرات یعنی همحزبی های اوباما برای پشتیبانی از اوباما اون روز رو در جلسه حاضر نشده بودن، ولی سالن پر بود از جمهوری خواهایی که شبیه به خود نتانیاهو فکر میکنن و اون موقع دوست داشتن یکی مثل نتانیاهو رئیس جمهور آمریکا میبود تا یک کسی مثل اوباما. همون نتانیاهویی که در آمریکا بزرگ شده، تفکرش دست راستیه و خیلی نزدیک به همین جمهوری خواها. اونا احساس غریبگی با هم دیگه ندارن. نتانیاهو رفته بود که به جنگه و این مهمترین جنگ زندگیش بود. این تصمیمش میتونست تبعات سنگینی هم برای خودش داشته باشه و هم برای کشورش. هیچ کسی نمیدونست که اوباما بعد از این جلسه میخواد چیکار کنه. میتونست اصلا روابط آمریکا با اسرائیل رو قطع کنه. یعنی اینقدر قضیه میتونست برای اسرائیل خطرناک بشه. اما الان دیگه قضیه برای نتانیاهو حیثیتی بود. بله، در حالت عادی شاید هیچ نخست وزیر دیگه اسرائیلی همچین کاری رو نمی کرد که بخواد رابطه اسرائیل با آمریکا رو به خطر بندازه. توافق با ایران مهمترین میراث سیاسی اوباما بوده. مهمترین توافقی بوده که در 8 سال حضورش در کاخ سفید اون امضا کرده. یعنی چندین سال براش جنگیده و الان دیگه معلومه که خیلی باید عصبانی باشه از این که ببینه رهبر یک کشور دیگه‌ای دورش زده و در کنگره کشور خودش داره علیه این توافق حرف میزنه. تازه اونم چی؟ حرف میزنه و نماینده های جمهوری خواه بلند میشن و براش کف میزنن. یه جمله میگه، اینا بلند میشن کف میزنن. جمله بعدی دوباره کف میزنن. جمهوری خواه 26 بار بلند شدن و برای نتانیاهو کف زدن. تصور بکنید داستان چقدر عجیب غریبه. اما با همه اینها این سخنرانی هم هیچ فایده‌ای نداشت، چون کنگره بدون آرای دموکرات‌ها نمیتونست توافق رو از بین ببره. نتانیاهو میگفت که من اومدم این سخنرانی رو بکنم و فردا روزی اگه ایران با سلاح اتمیش ما رو زد در تاریخ بمونه که من اخطارم رو داده بودم، ولی رئیس جمهور آمریکا گوش نکرده بود. نهایتاً هممون میدونیم که توافق با ایران نهایی شد و نتانیاهو جنگش با اوباما رو باخت. اما چند ماه بعدش دوباره درگیری‌ها بین اسرائیل و فلسطین شروع شد. باراک اوباما که اول ریاست جمهوریش فکر میکرد که میتونه راحت آدم‌ها رو دور یه میز بنشونه، بعدش یه جعبه شیرینی دانمارکی بذاره جلوشون و بگه که آقا صلوات بفرستید و روی همون ماچ کنید، دیگه فهمیده بود که این کار سختر از اونیه که فکرش رو میکرد و موانع بیشماری مقابل چنین توافقی وجود داره و میدونیم که شخص نتانیاهو و رای دهنده های به تفکرش یکی از اصلی ترین موانع چنین توافقی بودن. از اون طرف هم آیا اسرائیل به امنیت و آرامش رسیده؟ یعنی چیزی که نتانیاهو به رای دهنده‌هاش گفته بود عملی شده؟ نه، اونم نشده. اما اگر این دو نفر یعنی باراک اوباما و نتانیاهو با یک روش بهتری با هم کنار می اومدن، شاید نتیجه متفاوت می شد. خب بازم رسیدیم به بخش گفتگو. در این اپیزود من میزبان منصور براتی، پژوهشگر بنیاد جریان هستم. آقای براتی دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی در دانشگاه تهران هستند و به طور تخصصی در زمینه اسرائیل تحقیق و پژوهش می‌کنند. صحبتام با آقای منصور براتی رو بشنوید. سوال اولم در مورد رابطه عجیب بین آمریکا و اسرائیل. نفوذی که اسرائیلی‌ها در سیاست آمریکا دارن تا جاییه که سیاستمدارای آمریکایی همیشه تلاش می‌کنن که وفاداری خودشون به اسرائیل رو هم توی گفتار و هم در عمل نشون بدن. دلیل این مسئله چیه؟ چطور شده که این کشور کوچیک اینقدر جایگاه بالایی برای بزرگترین ابرقدرت دنیا داره؟
ببینید، رابطه بین اسرائیل و امریکا همونطور که شما هم در سوال اشاره کردید بسیار رابطه پیچیده است. یعنی به هیچ عنوان در حقیقت اون صحبت‌هایی که در داخل کشور ما میشه در مورد رابطه اسرائیل و آمریکا کامل نیست. مثلا اینکه گفته بشود کلن امریکایی ها هرچی اسرائیل ها بگن انجام میدهن و مورد نظرشون هست، اینطور نیست. البته این شدت و ضعف داره. در یک دوره ای امریکایی ها ارتباط خیلی نزدیکتری دارن با اسرائیل ها، مثل دوره ترامپ که اساسا نظیر نداشته در بین دولت های دو طرف. چرا این ارتباط به این ترتیب شکل گرفته؟ به دلیل در واقع در درجه اول اون رسالتی که امریکایی ها، دولت امریکا بر دوش خودشون احساس میکنن در خصوص یهودی های جهان، و به دلیل اون اتفاقاتی که تحت عنوان هولوکاست در جریان جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست، ارتباط بین دو طرف بر این اساس ساخته شده، بر این اساس شکل گرفته و با دلایل اقتصادی توسعه پیدا کرده. ما در حال حاضر می‌بینیم که در واقع یهودی‌ها در امریکا، یهودی‌های امریکا سازمان‌های بسیار قدرتمندی رو برای لابی در امریکا ایجاد کردن. مهمترین اونها لابی آیپک هست. در کنار اون لابی‌های دیگری هم هستند که نسبت به آیپک گرایش لیبرال تری دارن، اما اساس این ارتباط یک ارتباط اقتصادی است. یعنی فعالیت اقتصادی اینها در امریکا به نحوی است که منافع دو طرف به هم گره خورده. حضور اینها در صنایع اسلحه سازی، در صنایع تولید دخانیات و در سایر صنایع قابل توجه هست و در حقیقت باعث شده که این وفاداری همیشگی رو این دو طرف نسبت به هم داشته باشن، به طوری که ما در حال حاضر در امریکا یک قانونی داریم تحت عنوان Military Edge یا قانون حفظ برتری نظامی اسرائیل، که ببینید این حتی اومده قانون شده. این در حقیقت اون روبنای ارتباط هست و نتیجه این ارتباط. اما این که در حقیقت چرا این اتفاق افتاده، دلیل اول اون رسالت تاریخی و سیاسی هست و دلیل دوم وابستگی متقابل اقتصادی که بین یهودی های امریکا و هیئت حاکمه امریکا وجود داره.
سازمان ملل و جامعه جهانی بارها از اسرائیل خواسته که به مرزهای قبل از جنگ 1967 برگرده، اما اسرائیل اون رو قبول نداره و حق خودش میدونه که در قلمروی که به دست آورده حضور داشته باشه. دلایل اسرائیل برای این مسئله چیه؟
دلیلش این هست که اسرائیل و به ویژه راستگراهای اسرائیل نمیپذیرن کلن راستگراها. چی میگن؟ استدلالشون چی هست؟ میگن که اولا ما برای این زمین ها خون دادیم تا بتونیم اونها رو بگیریم. ثانیاً ما زمانی که جنگ 1967 داشت رقم میخورد، ما طرفدار جنگ نبودیم و اسرائیل وادار به جنگ شد. اسرائیل طرفدار اینها رو اسرائیلی ها میگن اسرائیل طرفدار صلح بود، نمیخواست به جنگه و میخواست مسالمت آمیز زندگی بکنه. ولی زمانی که عرب ها اومدن و برای ما جنگ طلبی کردن و شرایط رو جنگ، شرایط جنگی ایجاد کردن که تنگه تهران رو مصری ها بستن و دسترسی اسرائیل به آبهای آزاد رو مسدود کردن، جنگ اجتناب ناپذیر شد و ما مجبور شدیم به مصر حمله کردیم. دقیقاً چرا نباید برگردیم به اون مرزها؟ چرا؟ چون اون مرزها بود که ما را در شرایطی قرار داد که کشورهای عربی به خیال از بین بردن اسرائیل افتادند. برای همین هست که ما گردن نمیگذاریم به آنچه که سازمان ملل و کشورهایی که طرفدار صلح هستند از اسرائیل دارن درخواست میکنن برای بازگشت به مرزهای 1967.
و سوال آخرم این که در مناقشه اسرائیل و فلسطین ایران دنبال چه چیزیه؟ چرا ایران از گروه های مبارز فلسطینی و لبنانی حمایت میکنه؟
این مسئله رو میشود بیان کرد که خب ما دو دسته نگاه داریم نسبت به مسئله اسرائیل و فلسطین. یکی گروهی هستن که موجودیت اسرائیل رو به رسمیت میشناسن و صرفا میگن که باید صلح اتفاق بیفته. حالا اگر اسرائیل انتقاد میکنن از این بابت هست که صلح رو رعایت نمیکنه، مثلا کشور ترکیه که یک همچین دیدگاهی داره. ایران اصطلاحا جزء محوری است که تحت عنوان ریجکشنیست یا طرد اسرائیل ازش یاد میشه، یعنی میخواد که با طرف اسرائیلی در هیچ سطحی هیچ توافقی اتفاق نیفته. به طور کلی در واقع محوری که تحت عنوان محور مقاومت در واقع ازش یاد میشه که بازوهای منطقه‌ای ایران به حساب میان، عمدتاً چه حزب الله در لبنان و چه حماس. این که لزوماً آنچه ایران دنبال میکند آیا به نفع فلسطینی ها هست یا فلسطینی ها هم اکثریتشون همین را میخواهند، یک بحثی است که در حقیقت ما جوابی براش نداریم و در واقع بسیاری از خود مثلا فلسطینی ها ممکنه که مثلا با این ایده موافق هم نباشن، ولی در این حال طرفداران این ایده در مثلا بین فلسطینی ها هم داره که ما با اسرائیل با نخواهیم توافق بکنیم. طبیعتا این ایده‌ای که محور مقاومت دنبال میکنه در منطقه ایده‌ای است که در حقیقت جمهوری اسلامی ایران داره ترویجش میکنه و در صدد هست که اسرائیل رو از بین ببره. حالا اسرائیل از بین برود چند تا برداشت میشه ازش داشت. یکی این که کلا یهودی ها از این منطقه برن، اونهایی که مثلا سالها اومدن 70 80 سال ساکن شدن یا مثلا اونهایی که از قبلا بودن. یک نگاه دیگری که تحت عنوان رفراندوم ازش یاد میشه و رهبر ایران هم بر این موضوع تاکید کرده در سالهای اخیر، راهکاری است که گفته میشه که همه اون فلسطینی هایی که در واقع اخراج شدن از اسرائیل و همه عرب هایی که در فلسطین بودن، اینها بیان و در یک رفراندوم شرکت کنن و همینطور یهودی هایی که اینجا بودن و برای آینده خودشون یک وضعیت رو انتخاب بکنن، هرچی که اونا بگن در واقع همون اتفاق بیفته. که خب این ایده رفراندوم هم میشود گفت که تا زمانی که یک چنین قدرتی نباشد که بخواهد تحمیل بکنه واقعیت‌های میدانی رو به اسرائیل، طبیعتاً در دستور کار قرار نخواهد گرفت.
ممنونم از دکتر براتی عزیز. این رو بگم که من از ایشون چندین سوال مختلف پرسیدم و ایشون هم سر حوصله و به تفصیل به سوالاتم جواب دادن، ولی متاسفانه به دلیل کمبود وقت فقط بخشی از گفتگومون رو در این اپیزود آوردم. برای دوستانی که علاقمند هستن که گفتگوی کاملمون رو بشنون، من گفتگوی کامل رو در کانال تلگرام پادکست داکس به همون نشانی داکس پادکست منتشر میکنم. باز هم ممنونم از آقای براتی عزیز که در این گفتگو شرکت کردند. خب اینم از قسمت دوم و پایانی پادکست سریالی نتانیاهو در جنگ که بر اساس یک مستند خیلی ارزشمند به همین اسم بود. البته گفتم منم بخشای زیادی رو بهش اضافه کردم. مثل بیشتر کارهایی که فرانتلاین پی بی اس انجام میده، این مستند هم فوق‌العاده بود. سازنده‌های مستند دسترسی خیلی عالی داشتن به منابع دست اول. میشه گفت بیشتر سیاستمدارای تاثیرگذار اون دوره خودشون در مستند حضور داشتن، حرف می زدن، خاطره می گفتن، تحلیل می دادن. از این حیث واقعا جالب بود و آدم متوجه خیلی از نکات پشت پرده سیاست آمریکا و همینطور اسرائیل میشد. تاکید مستند روی تنش بین اوباما و نتانیاهو بود، خصوصا اون سخنرانی جنجالی نتانیاهو در کنگره. اما در خلال این روایت ما متوجه نفوذ شدید اسرائیل در سیاست آمریکا هم میشیم و مسئله دیگه این که سیاست در خود آمریکا رو هم بهتر متوجه میشیم. مثلا اینکه نقش کنگره میتونه چقدر پررنگ باشه. دیدیم که اوباما چند سال دنبال توافق با ایران بود و بالاخره هم به توافق رسیدن. اما کنگره که در دست جمهوری خواه بود دنبال این بود که مسئله رو یه جوری هوا کنه. بدون اطلاع اوباما و دولتش از نتانیاهو دعوت کردن که پاشو بیا اینجا سخنرانی کن. چون در دموکراسی تمام قدرت دست یک نفر جمع نمیشه و ارکان سیاست از هم مستقلن. و حتی اگر رئیس جمهور دموکرات دنبال توافق با ایران باشه، کنگره‌ای که توسط جمهوری خواه اداره میشه و روابط ویژه‌ای با اسرائیل داره، مدام میتونه مانع ایجاد کنه. یعنی ببینید رسیدن به توافق و در اومدن از یک چاله برای کشوری مثل ایران چقدر میتونه سخت باشه. دونستن این واقعیات در سیاست خارجی قدرتمندترین کشور دنیا خیلی میتونه برای ما ایرانی ها مفید باشه و دید واقع بینانه نسبت به این مسائل داشته باشیم. توی این مستند ما متوجه لابی فوق‌العاده قوی اسرائیل در آمریکا میشیم و البته میدونیم که الان امارات و ترکیه و عربستان و بعضی دیگه از کشورهای همسایه‌مون هم لابیای خودشون رو در آمریکا دارن و روی سیاستمدارای آمریکایی به سهم خودشون تأثیر میذارن. رابطهشون هم البته با روسیه و چین هم خوبه، یعنی هر دو طرف رو دارن و تلاش میکنن که روی اونها هم تأثیر بذارن. قطعا هم دوست ندارن که ایران کشوری قوی باشه و دوست ندارن که ایران از انزوا در بیاد و برای همین مدام یه مانعی ایجاد میکنن که ایران همینطور در انزوا باقی بمونه. خیلی خوب دیگه، ببندیم اپیزود رو. ممنون که تا اینجا رو گوش کردید، مرسی که بازخورد میدید و به من انگیزه میدید که این کار رو ادامه بدم. کانال یوتیوب پادکست داکس رو هم در یا ویدا ضرر نمی کنید. ویدیوهای جالبی توش هست. لینکش رو در توضیحات میذارم. کافیه که از توضیحات پادکست روی لینکی که گذاشتم کلیک کنید. دمتون گرم، تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی، خدا نگهدار.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.